ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
مخاطبان محترم، شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود که در این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای پور محمدی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای مصطفی پور محمدی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای مصطفی پور محمدی متولد سال 1338 در شهر قم و در خانواده ای روحانی چشم به جهان گشود. ایشان از نوادگان آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم است. وی در سال 1351 تحت تربیت و آموزش شهیدان آیت الله بهشتی و آیت الله قدوسی و دیگر اساتید برجسته قم قرار گرفت. آقای پور محمدی از سال 1354 وارد فعالیت‌های انقلابی و سیاسی شد و در شهریور سال 1358 به دنبال دعوت آیت الله شهید قدوسی فعالیت قضایی خود را در دادستانی کل انقلاب آغاز نمود. دادستان انقلاب استان هرمزگان، دادستان انقلاب مشهد و استان خراسان، معاونت وزارت اطلاعات و جانشینی وزیر اطلاعات، مدیر بررسی سیاسی و اجتماعی دفتر مقام معظم رهبری، وزیر کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر دادگستری و مشاور رئیس قوه قضاییه بخش‌هایی از مسئولیت‌های ایشان بوده است. آقای پور محمدی همکنون به عنوان رئیس هیئت امنا و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حوزه پژوهشی و فعالیت‌های علمی اشتغال دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم شریف و عزیز استان تهران عرض سلام و ادب و ارادت دارم. ایام مبارک ماه شعبان رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. اعیاد مبارک این ماه رو، ولادت با سعادت حضرت ابا عبدالله امام حسین، حضرت زین العابدین، حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام و همچنین ولادت با سعادت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه رو خدمت همه بزرگواران، شیعیان، مؤمنین و منتظرین تبریک میگم. انشاءالله از برکات این ماه، به خصوص عنایات ائمه همام، هممون بهرمند باشیم و به خصوص در این رسالت بزرگ اجتماعی و سیاسیمون که حق تعیین سرنوشت هست، به خصوص مهمترین مسئله و موضوع کشور که مسئله رهبری و نظام رهبری است، با رأی خودمون، با حضور خودمون، با مشارکت خودمون مسیر آینده نظام و کشور و مردم و فرزندان خودمون رو روشن بکنیم. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق کامل عنایت بفرماید. بحث نظام سیاسی در اسلام بحث بسیار اساسی و مهمه و یکی از ارکان معارف دینی ما مسئله مدیریت جامعه است، مدیریت مردم و هدایت اونهاست و به خصوص یکی از اصول مذهب شیعه ما امامت هست. امامت، حالا جایگاه تشریعیش، بیان احکام، تفسیر احکام، او سر جای خودش محفوظ که ائمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین متکفل این امور هستند. اما بحث مدیریت جامعه به عنوان یکی از ارکان تفکر اسلامی و تفکر شیعی و اهل بیتی مورد تأکید جدی است و جزء اصول مذهب ماست. ما یه اعتقادی داریم که حاکمیت جهان در اختیار خداونده، چون خداوند خالق هستی است، خالق ماست، خالق زمین و آسمان، همه امور به ید اوست، به قدرت اوست، با عنایت اوست. طبعا سرنوشت ما ساکنان این زمین به عنوان بخشی از این جهان هستی هم به اراده او و تشریع اوست، ولی خداوند متعال امور زندگی ما رو، چه زندگی فردی ما رو، چه زندگی جمعی و اجتماعی و عمومی ما رو در اختیار خود ما قرار داده. البته دستورات لازم، هدایت‌های لازم، آنچه که بتوانیم زندگیمونو خوب اداره کنیم برای متوسط پیامبرانش و عقلی که در درون همه ما هست قرار داده و بعد از ما خواسته که خب در مسیر خوب و سعادت و کمال قدم بگذاریم. خب این اصل خوشبختانه در قانون اساسی ما به صورت روشن مورد تأکید قرار گرفته. در فصل پنجم حق حاکمیت ملت، اصل 56 چنین آمده: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد این قانون اساسی می آید اعمال می کند. خب در قانون اساسی خیلی روشن و صریح به این نکته پرداخته شده. خب خداوند وقتی می فرماد که ما شما رو بر سرنوشت خودتون مسلط کردیم، در اصل خلقت ما فرمود که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من در زمین می خوام یک جانشین قرار بدم. یا در آیات قرآن فرمود که خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، من آنچه در آسمان و زمینه برای شماها خلق کردم. یا خداوند می فرماد والذی انشأکم منها، ما شما رو از این زمین خلق کردیم، به وجود آوردیم. و استعمرکم فیها، ما از شما میخواییم که این زمین رو آباد کنید، اداره کنید. پس امور زمین به عهده انسانها قرار گرفته. خب حالا اگه ما میخواییم جامعمون رو اداره کنیم بدون نظم و قانون و برنامه و حاکمیت و یک نظام مدیریت میتونیم اداره کنیم؟ حتما این چنین نیست. میشه تبدیل میشه به قانون جنگل و به تعبیر حکما و فلاسفه سیاسی میگن مدینه زاله یا مدینه حره، یعنی شهر رها، شهر بی صاحب، شهر بی فرجام و بی برنامه که حتما به ضرر همه انسانها و ساکنان اون منطقه خواهد بود. امیرالمؤمنین علیه السلام هم میفرماند که لابد للناس من امیر بر او فاجر، مردم یک مدیریتی نیاز دارن، یک حاکم نیاز دارن، حتی اگر حاکم ناشایست باشه بهتر از هرج و مرجه، بهتر از بی انضباطی رها شدن جامعه است. خب این کلام خیلی بزرگی است، در این باب صحبت زیاده، طبعا در این فرصت کوتاه ما نمیتونیم در این مباحث مفصل بحث کنیم، ولی به عنوان مقدمه و مبانی بحث باید بهش تأکید کنیم. خب حالا سوال اینه که چه کسی حاکم باید باشه، چه کسی مدیریت عالی جامعه رو به عهده بگیره؟ ببینید عقلا، حکما، فیلسوفان در طول تاریخ اینو اشاره کردن، به خصوص در خود فرهنگ ایرانی ما، فارابی به عنوان معلم ثانی، معلم دوم تاریخ فلسفه بشری، و ابن سینا، ابو علی سینا به عنوان فیلسوف برجسته جهان، نه تنها ایران و اسلام، اینا بیان میکنن که حاکم در جامعه انسانی باید شخص عاقل، یک شخص دانا، یک شخص عالم، یک شخص شجاع، یک شخص عادل و متقی و توانمند برای مدیریت باشه. خب این کلام فلاسفه است، حکمای سیاسی است و البته عقلا اینو میفهمن، همه میفهمن، به مردم که مراجعه میکنه میگن بله کسی باید مدیریت جامعه رو بگیره که شایستگی های لازم رو داشته باشه تا سعادت همه شهروندان رو بتونه فراهم بکنه. ببینید در اسلام هم همین معنا بیان شده، در آیات قرآن به این نکات اشاره شده. مثلا حضرت یوسف علیه السلام وقتی که میگه من رو عزیز مصر بذارید، میگه من چون هم عالمم، علیمم، هم حفیظم، هم امانت دارم. یا حضرت یوسف به حضرت شعیب که میخواد کاری بهش واگذار بشه میگه من هم قویم هم امینم، هم بر این کار توانا هستم هم امانت دارم. یا داستان از طالوت هست، خداوند میفرماد که بسطتن فی العلم و الجسم، خب هم از نظر جسمی توانایی این کار رو باید داشته باشه هم از نظر علمی. پس ببینید در دین ما هم شریعت ما هم به این اصول پرداخته شده. حالا آنچه که ما در داستان قدیر و تعیین امیرالمؤمنین و فرزندان بزرگوارشون این نکات که به اوج رسیده، به درجه عصمت رسیده، اون کمال مدیریت و بلوغ مدیریت و رهبری است که انشاءالله منتظر حضرت حجت سلام الله علیه هستیم که به عنوان یک انسان کامل مدیریت جامعه بشری رو انشاءالله به عهده بگیرند. خب اینجا یک نکته مطرح است که چه کسی باید این فرد شایسته رو برگزینه؟ طبیعی مردم، چون خداوند حق رو به مردم داده، کسی نمیتونه تحمیل کنه بر جامعه که من میخوام این آقا آدم خوب رو بر شما برگزینم. نه، حق این حق رو نداره، فقط نسبت به ائمه معصومین سلام الله علیهم، اونم چون ما ناآگاه بودیم خدا فرموده من میخوام انسانهای کامل و برتر رو به شما معرفی کنم و اونها رو منسوب میکنم. خب اونها شرط خاص خودشونو دارن، اما بقیه افراد مثل الان که زمان غیبت هستیم و ائمه معصومین در حاضر نیستن مثل امام عصر علیه السلام، چه باید بکنیم؟ چه کسی اینها رو به ما معرفی میکنه؟ خب کسانی که بتونن این ویژگی ها رو تشخیص بدن. خب همه مردم که توانایی ندارن یا فرصتشو ندارن بررسی و تحقیق کنن. خب طبیعی تو جامعه هم میگن آقا برید سراغ متخصصین، سراغ خبرگان، سراغ کارشناسان. و خب به همین دلیل ما تو قانون اساسیمون اومده خبرگانی توسط مردم انتخاب بشن که تا این خبرگان بتونن این وظیفه رو به خوبی انجام بدن. خب پس خبرگان باید توسط مردم انتخاب بشن، افراد شایسته که بتونن یک رهبر شایسته رو شناسایی و انتخاب کنن. یه مسئله تو مردم اینجا خیلی مطرحه که آقا خب پس ما باید انتخاب کنیم، شرط انتخاب در اختیار ما قرار بدید. خب یه اشکال این روزا به ماها میشه، میگن آقا شما 88 نفر مثلا میخواهید برید مجلس خبرگان، شما فقط مثلا 144 نفر تایید شدید، قدرت گزینش و انتخاب ما کمه. ظاهرا اشکال وارده. من با برخی از فقهای شورای نگهبانم صحبت کردم، اونها هم گفتن ما قبول داریم، ولی این قانونی است که خود خبرگان تصویب کردن. به قانون ماده 108 قانون اساسی هم که مراجعه میکنیم ظاهرا این معنا درسته، انتخاب و شرایط خبرگان به عهده خود خبرگانه. خب طبیعی است اگر اشکالی میخوایم وارد کنیم طبعا به شورای نگهبان نباید وارد کنیم، این اشکال به خود خبرگان هست، خبرگان باید این مسئله رو حل بکنن، یعنی قدرت انتخاب بدن، قدرت گزینش بدن و مردم بین افراد بیشتر که خوشبختانه شایستگان فراوانی تو کشور ما هستن که این لیاقت و شایستگی و صفات لازم رو برای انتخاب رهبر دارن، اینها رو از قبل باید مقدمه سازی بشه، آمادگی بشه که مردم بتونن قدرت انتخاب بیشتری داشته باشن. خب این یک مسئله که قابل توجهه. باز ببینید ما تو جامعه مواجهیم با یه سری سوالاتی. مردم میگن رهبری شرط اصلیش فقاهته، اونم در هرچی درجات عالی، حتما به شایستگی او میافزاید و اولا اوست، عدالت و تقوا هم چنین هست. اما نکته مهم اینه که رهبری وظایف خیلی زیادی داره، شرایط زیادی هم داره، شرایط تدبیر، مدبریت، آگاهی سیاسی، آگاهی اجتماعی، شجاعت، قدرت بر انجام مدیریت. خب این صفات رو فقط فقها میتونن تشخیص بدن، انحصار در فقها داره. وظایفی هم رهبری داره در حوزه های قضایی، فرهنگی، تبلیغی، نظامی، مدیریت های عالی کشور، بین قوا باید هماهنگی برقرار کنه، تحت نظرشون باشن. خب این وظایف هم کسانی میخواد که کمک بکنند، همکاری کنند، در این جهت تشریک مساعی داشته باشند. آیا انحصار داره فقها در خبرگان باشند؟ ظاهرا در قانون اساسی چنین انحصاری وجود نداره. وقتی این انحصار وجود نداره چه اشکالی داره یه عده از فقهای برجسته از استانها و شهرهای مختلف با شرایط لازم انتخاب بشن، اما یک سری نخبگان و شایستگان دیگه هم در این مجلس باشن برای اون وجوه دیگر و شؤون دیگر رهبری، اونها بتونن رایزنی کنن، مشورت بدن و به فقها کمک کنن برای اون انتخاب فرد شایسته. ظاهرا این هم جزء اختیارات خبرگان هست و قانون اساسی هم اجازه رو داده و مسئله بسیار مهم و قابل توجهی است. طبیعی است ان شاء الله با دوستان اگر توفیقی شد در مجلس خبرگان حضور پیدا کنیم این مشکل هم فکر میکنم مشکل واردی است و منطقی است و این مطالبه عمومی و نخبگان و شایستگان معقول. قانون اساسی هم من این نداره، ضمن اختیارم به خود خبرگان داده، وقتی اختیار قانونی هم هست من قانونی نداره، میشه از این مطلب هم طبعا استفاده کرد. نکته دیگه که اینجا وجود داره و به نظر من باید خیلی بهش توجه بکنیم، ببینید ما تو کشورمون رهبر انتخاب میکنیم با شایستگی بالا، الحمدلله خدام توفیق داده هم از وجود رهبری حضرت امام هم مقام معظم رهبری با شایستگی تمام ما برخورداریم و این از نعمتهای بزرگ خداست به ملت ما و به همه ما که این توفیق نصیب ما شده. اما یک بحث اینجا مطرحه که همه بارها متوجه رهبری باید باشه، همه سوالها باید از رهبری بشه، همه پاسخگویی باید توسط رهبری انجام بشه و همه مسئولیت ها متوجه ایشون باشه و ما خودمون بکشیم کنار، همه بگن که نه ما مثلا خبرگان محترم بگن ما میریم تو مجلس خبرگان رهبر رو تعیین میکنیم، نهایتا کنترل میکنیم آیا صفات رهبری همچنان باقی است، تداوم دارد یا نه. اما این که رهبری هر کار میکند نه، ما دعا میکنیم، حالا یه بیانیه هم میدیم، مثلا یه سخنرانی، چند تا سخنرانی هم میکنیم، همینه. واقعا اینجوره؟ وقتی در اسلام ما ببینیم همه مسئولن، مردم عادی مسئولن، تا چه برسه به مثل خبرگان؟ همه وظیفه امر معروف نهی از منکر دارند، همه باید در مدیریت سیاسی کشور دغدغه داشته باشند، حساس باشند، ان نصیحت لعیمت المسلمین، خیرخواهی بکنند برای مدیران، به خصوص برای مدیریت عالی کشور. امرهم شورا بینهمه، باید در همه امور فکر کنند، در تصمیم سازی ها مشارکت کنند، به خصوص یک مجموعه نخبه متخصص کارشناس برجسته طبق یک سازماندهی منظم، اونم با رأی مردم انتخاب میشن. خب خیلی جایگاه والایی است، نمیشه گفت آقا ما یه وظیفه بیشتر نداریم، اونم تعیین رهبره دیگه، بقیه کارام به ما ربط نداره. وقت جالبه از حضرت رهبری سوال کردن دانشجوها تو چند تا دیدارهاشون، آقا ما مثلا نسبت به قوه قضاییه شکایت داریم، نسبت به صدا سیما و برخی جای دیگه شکایت داریم، ما از شما باید سوال کنیم. حضرت آقا فرمودن نه، من نسبت به تعیین رؤساشون بله من مسئولم، اما نسبت به کارهاشون نه. خب چه کسی از قوه قضاییه میتونه سوال کنه؟ مجلس و مجلس همتراز، جای دیگه وجود نداره، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اینا که نمیتونن، یا صدا سیما چنین وضعیتی نداره. ما تو قوانین اساسی و عادی نگاه میکنیم جای این سوال نیست. خب رهبری باید تنها بذاریم که همه مسئولیت ها متوجه ایشون باشه و همه قضاوت ها به خصوص قضاوت های ناروا متوجه ایشون باشه. خب این کار ناشایستی است، اینجا خبرگان باید احساس مسئولیت بکنن و در این جهت ظاهرا نهاد فراده است و نهاد عالی از جهت پیگیری این حوزه از مسئولیت ها مجلس خبرگان هست. این به طور عقلایی و افکار عمومی و نخبگان چنین حس و دریافتی دارن، به ما هم زیاد مراجعه کردن، صحبت شده. خب از منطقی ما این درک میکنیم و میفهمیم، اما مسئله این که آیا قانون اساسی چنین اجازه رو میده، این یه خوب نکته است که به نظر من قابل توجه و اساسی است. بعد اصل 108 که نسبت به همین خبرگان هست و در اونجا این بحث مطرح میشه، این نکته وجود داره که نگفته وظیفه. من فکر میکنم قانونگذاران اساسی به این نکته توجه داشتن که وظیفه خبرگان فقط انتخاب رهبر نیست یا احراز شرایط در ادامه، بلکه در قانون اساسی اومده وظائف هم به صورت جمع آمده هم مطلق آمده. تو مباحث فقهی داریم که این خب شرایط ایجاد میکنه که در مقام بیان هست این اطلاق، به خصوص که میگه به عهده خود خبرگان هست، پس این وظائف و شرایط خود خبرگان ظاهرا منع قانونی نداره و این مسئله به نظر مهمه. یکی از نقایصی که توی کمک به رهبری و حفاظت از نظام سیاسی اون در بالاترین مرتبش وجود داره، ما در این جهت ظاهرا میتونیم این نقیصه رو برطرف کنیم و قانون اساسی چنین اجازه ای رو داره. البته بحث فنی حقوقی بعد در خود مجلس خبرگان بحث بشه، بله جای مفصلش اونجاست. خب من عرض میکنم خدمت مردم شریفمون، ببینید این مسائل مهم در اختیار مردم گذاشته شده با انتخاب شما، شما باید حضور پیدا کنید، مشارکت کنید، این حق شماست، حق تعیین سرنوشت، رأی شما تعیین کننده است. از این جهت وسوسه ها، تردید ها، این حرفای مایوس کننده ما رو ناامید نکنه. فرصت ها دستمون میره، بعد احساس ناراحتی پشیمانی میکنیم که چرا از فرصتمون ما استفاده نکنیم. ببینید تو ما حرکت نکنیم امور اصلاح نمیشه. لیس للانسان الا ما سعا. مهمترین و بدترین مشکل و خطر امروز ناامیدی، اختلاف بین ما و تردید هاست. از خدا کمک بخوایم. خدا وعده کمک به مؤمنین رو داده، خدا وعده نصرت به مؤمنین رو داده. خدا فرموده هر کی به من توکل کنه، همت کنه و من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا. ما در راه درست و صحیح حرکت کنیم، مطمئن باشیم این ملت و این مملکت و این کشور مورد عنایت خداوند متعال هست و ملت ما ان شاء الله الرحمن بهترین ها رو عمل خواهد کرد و خداوند بهترین سرنوشت رو بر اونها رقم خواهد زد. موفق و معید باشید.
مخاطبان محترم، آنچه شنیدید ویژه برنامه تبلیغاتی جناب آقای پور محمدی بود، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. 16:20 است و اینجا صدای پایتخت، رادیو تهران.
زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید. ای دیار روشنی، نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز، سرزمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست،
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
اینجا رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94. ما قطعا با همراهی شما، با کمک هاتون، ایده، سلیقه، اندیشه، پیشنهاد و انتقاد شما، ما قطعا بهتر خواهیم بود. لطفاً ما رو با خبر کنید از ایده ها و فکر ها و انتقاد هاتون از طریق سامانه تلفنی 162 روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من را گره بزنیم.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این حضور همگانی است.
12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایران ما.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخاباتم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا، یه عالم راه. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
شانزده و 27 دقیقه، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94، انتخاب شما.
ایران،
جوان آماده شو ای پهلوان، شوری بپا کن در جهان، آهنگ پیروزی بخوان،
آهنگ پیروزی بخوان،
روشن تر از خورشید شو بر قله های افتخار، بر دامن سبز وطن باران ببار و گل بکن، دشمن ندارد طاقت سنگینی مشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را، دنیا تماشا می کند مهر سرانگشت تو را،
مهر سرانگشت تو را.
ایران من، ایران تو، عشق تمام مردم است، یک تکه از این سرزمین در آسمان هفتم است،
در آسمان هفتم است.
شهر و خیابان را پر از نام شهیدان می کنم، دریا به دریا عشق را تقویم ایران می کنم. برخیز باران آمده، آواز طوفانی بخوان، هر جای دنیا می روی هموار ایرانی بمان.
کنار شما هستیم در روز چهارشنبه، یکی از چهارشنبه های زیبای خداسال، روز ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان. یک بار دیگه به همه شما تبریک و تهنیت میگم. این اعیاد زیبا در ماه مبارک شعبان رو، امیدوارم که شادی ها و لبخند های شما مضاعف و ماندگار باشه.